بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بفيشكاه بأزمة صديقي طاهرة سلام الله عليها وروحي لها الفدا صلوات هدية بفهم عرض ادب و عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدیه صلوات دیگری محبت کن. یکی از سختی‌های بسیار مهم عصر نبوت بعد از مبارزه پیغمبر اکرم با یهود و نصارا و یهود و قریش مسئله نفاق بود. اگر بنابراین بود که برای آوردن اسلام می‌خواستن شروط زیادی بگذارن، اسلامی برقرار نمی شد. 15 سال از شروع نبوت که گذشت، کل لشکر پیغمبر اکرم در احد 300 و چند نفرن، بدون هیچ شرطی، بدون هیچ پیش شرطی، با یک شهادتین، در یک شرایطی که دژهای مستحکم یهود پابرجا بود و قریش هم کوه کوه طلا داشت، یک نفر میخواست مردم رو نجات بده. شرایط اینطور نبود که بتونه خیلی سختگیری کنه در ورود. از جهت تربیتی هم اشکالاتی به همراه داشت این کار. تفتیش عقاید میشد باب دیگه در اسلام. هر کسی شهادت این میگفت، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میپذیرفت به عنوان مسلمان. میدونست که بعضی ها مثل مغیرت ابن شعبه لعنت الله علیه و امثال او جنایت میکنن، در قبیله دزدی میکنن، در جای قتل میکنن، در جای بعد میان شهادتین میگن که الاسلام و یجب و قبله، بگن خب مسلمان شدی. حتی وحشی که حضرت حمزه سید الشهدا رو کشت، ولی راهی نبود. برای تربیت باید باب و باز میکرد پیغمبر اکرم. هر کسی شهادتین گو بود، برای بعد از پیغمبر اکرم هم برای غیر معصومان راهی نبود که بخوان تفتیش کنن دلها رو، باید همین شهادتین رو میپذیرفتن. اول کال که پولی نبود و قدرتی نبود، نفوذ منافقین تک و توک و کمرنگ بود. در مکه هم بودن ولی هنوز جمعیت نداشتن. به مدینه که رسید، یه بدر که پیروز شدن، تاریخ نشون میده به احد که رسید، یک سوم لشکر پیغمبر خالی کردن لشکر، یک سوم. شما اگر میخواید بدونید بحران در یک حکومت یعنی چه، چپ و راستتون رو نگاه کنید، هر سه نفر یه نفر نفاق نعوذ بالله داشته باشیم، یه داعشی از هر سه نفر باشه تو جلسه، ببینید اصلا شما آرامش نشستن و گوش دادن بحث دیگه نداری. از هر طرف پشت سر چپ راست هر سه نفر یه نفر. این مال احده، هنوز نه غنیمتی آنچنان اومده، نه قدرتی. دشمن با نفاق وارد میشه. انقدر این بحث نفاق مهمه، حالا ابعادش خیلی گسترده است، من میخوام یه جلسه به این موضوع بپردازم و به قیام صدیقه طاهره سلام الله علیها برای افشاگری یه گوشه ایشو میخوام فقط عرض کنم. بحث خیلی گسترده است. فقط آیات نفاق اگر قرار باشه بخونیم و ترجمه کنیم، یه دهه یا بیشتر فقط ترجمه آیاتش کار داره، توضیحش هم هیچ. در این شرایطی که پیغمبر اکرم آمده، ثروت از یه طرف، قدرت های دیگه از یه طرف، وقتی احتمال دادن ممکن موفق بشه، سیل نفاقم جدی شد. زمان بدر هم بود، در ماجرای بدر هم سر جاش معلومه که لشکر پیغمبر رو در مدینه گرا دادن به ابو سفیان. یعنی تو همون بدر هم منافقین بودن در مدینه که هنوز جنگی صورت نگرفته بود و کسی فکر نمی کرد 300 تا سرباز پیغمبر در بدر در برابر 1000 گلادیاتور کفار موفق بشن. یعنی فکر نمی کردن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در یه لشکر باشه. یعنی چه؟ اینو متوجه نبودن، هنوز تجربه نداشتن کفار. با این حال در مدینه پیغمبر اکرم در دوره بدر نفاق بود، لو دادن دیگه. در احد 30%. هرچه جلوتر اومد قدرت بیشتر شد، قوت منافقین هم بیشتر شد. هرچه قدرت بیشتر بشه، منافق پوشیده تر و پیچیده تر عمل میکنه. کار به یه جایی رسید که دیگه اختلال رسمی ایجاد میکردن در کار. در یه حکومت مقتدر، مثلا در پایتخت حکومت مقتدر، یه مرکزی که رسماً دنبال هدم مرکز فرماندهی حاکمیت باشه شکل نمیگیره دیگه. ولی مسجد ضرار در مدینه، مدینه خیلی جای کوچیکیه، خودش جمعیتی نداشته که، یه روستای بزرگه در واقع، یا یه شهرک خیلی کوچیک بوده. یعنی پایگاه رسمی زدن، نه بت پرستانا، داخل جبهه اسلام. جوری که رفتار میکردن شرایط نبود. وقتی بنای پیغمبرم بر لو دادن منافق نبود، ولی وقتی یه منافق لو رفت، اسم عبدالله ابن ابی، پیغمبر او رو محاکمه نکرد، فقط او خانه نشین شد. پیغمبر او رو محاکمه نکرد و مردم هم تقاضای محاکمه نداشتن، چون این آدم صاحب نفوذی بود. دعوای اوس و خزرج رو میتونست شاید حل کنه، اون تا پیغمبر که آمد، رحمت للعالمین که اومد، کاروبار او تخته شد و خیلی تلاش کرد. آیات قرآن رو ببینید که چجور تهدید میکنن منافقان. وقتی من میگم منافقان، نه کفارا، منافقان یعنی کسانی که در مسجد پیغمبر پشتر پیغمبر نماز میخونن. ببینید چجوری تهدید میکنن. آیات قرآن رو ببینید که دمار از روزگارتون در میاریم. برای ما اصلا سخت فهمه این که زمان پیغمبر اکرم یه مسلمانی، ظاهرا مسلمانه دیگه، بگه چه می کنیم چه می کنیم. صحرای اثر سلام الله علیها هم خطاب به اون فرد در خطبه فدکیه فرمود، خطاب به او فرمود، تتربسون بن الدوائر، در به در دنبال می گشتید نقطه ضربه رو پیدا کنید. خطاب به او گفت. سوره فتح مثلا ببینید، به همین موضوع اشاره کرده. بعد خدا میفرماد علیهم دائره السوء. یعنی اینجوری نبود که مثلا جبهه دشمن در مرز ما رو تهدید کنه. در مسجد پیغمبر مسلمانان پیغمبر رو تهدید میکردن. مسلمان نبود دیگه، منافق بود. خیالم نکنیم که اینا منافق بودن، مثلا یه شاخ رو سرشون بود، یه چشم وسط پیشونیشون بود، یه زیگیل نیم کیلویی رو صورتشون بود، تابلو بودن. نه خیر، خدا به پیغمبر میفرماد لا تعلمهم. ای پیغمبر، تو هم اینا رو نمیشناسی. یعنی تو با عقل بشریت، ولو اینکه عقل عقلایی، نابغه دهری، نظیر در عالم وجود نداری، در بین انبیا عقلت از جمیع عقل همه انبیا، از مجموع اونا بالاتره، تو نمیتونی تشخیص بدی. لا تعلمهم نحن نعلمهم. یعنی اگر تو پیغمبر هم منافق رو میشناسی، به اعلام وحی منه که میشناسی. چون پیغمبر اکرم غیر از عقلی که ما هم داریم، او البته به کمال داره، حسی که ما هم داریم، او هم به کمال داره، گوش و چشم داره، میبینه، شواهد و مدارک و به کمال، او وحی هم داره که ما نداریم دیگه. با ابزارهای یک انسان عادی ای پیغمبر لا تعلمو هم نمیتونی اینا رو بشناسی. اینقدر پیچیده و پوشیده عمل میکنن، این ظاهرن دلسوزن. لشکر مسلمین که شکست میخور اینا هم ظلم مردم گریه میکردن، آخه جوانای مردم رو دارن میبرن جلو تیغ، با همه عالم دعوا دارن. سوره توبه رو ببینید، من اینجا جا به جا نمیگم، آیاتشو ببینید. پشت سر میخندیدن، بودن حالشون گرفته شد، کمرشون شکست. یه جوری حرف میزدن کسی شک نمیکن، بلکه تازه خیلی از مردم ممکن بود به اینا معجب باشن. و من الناس من یعجب و که قوله عجب. فکر نکنید که این مش آدم شاخ داره لاوبالی ظاهری، نه خوب ظاهر رو حفظ میکردن، خوب همه جا بودن، ولی به مرور هی شروع کردن به حرف زدن. حرف زدن میگفتن میریم پیغمبر رو گول میزنیم، میریم خبر دروغ میدیم. بعد هم میگفتن خوشباوره، پیغمبر اکرم بناش برای نبود افشاگری کنه. اینقدر این بحث مهمه که داریم فقط در زمان حضرت حجت سلام الله علیه حضرت یحکم و بالحق و نفاق رو اجازه نمیده. یعنی حضرت وقتی قدرتش مسلط بشه انشاءالله ممکنه این فلانی بیارید محاکمه کنید، یعنی چرا چون منافق است. در زمان بقیه ائمه باید منافق آثار ظاهری داشته باشه، اینقدر مهم. یعنی نمیتونه حضرت اون حکومت عدل جهانی رو برپا کنه الا اینکه این منافقین رو کمرشون رو بشکنه. کار سخته، پیچیده است، پوشیده است، کسی نمیدونست، کسی تشخیص نمیداد. از کجا شما میخوای باطن منو بشناسی؟ و من حولكم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. یه عده منافق عرب بادیه نشینن، اینا تابلو هن، سوتی مثلا میدن با ادبیات امروز، مهم هم نیستن، اینا سرباز صفرن، سیاهی لشکرن، اعرابی هن. و من حولكم من الاعراب، این عرب بادیه نشین اصراف مدینه، اینا که خدا من بهشون میفرماد که قالت الاعراب و آمن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. جمعیت وقتی زیاد باشه نمیتونه برخورد کنه. صریح قرآنه که میفرماید بگو شما ایمان نیاوردید، تسلیم شدید، فعلا شهادتین گفتید به این صراحت. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، خواه برو بگیر اینا رو، نمیشه. دور از محضر همه عزیزان، فرض کنید اگر در این جمعیت نصف یا 30% یا 40% مثلا داعشی باشه که از بیرون هم حمایت میشه، شما دست بزنی به جمعیت، هم جنگ داخلی میشه هم از بیرون آتیش میریزن. ساده نیست. یه عزیزی که فرمانده بخشی از جبهه غرب ایران بوده زمان جنگ، میگفتش که حالا نمیگم اهل سپاه بود، چرتش بود، کجا بود، میگفت شب عملیات یا نزدیک عملیات من نگاه میکردم میدیدم که میخوام بگم نمیشه گاهی حرف زد، لو دادنش از ضررش بیشتر. شب عملیات میگفت یا قبل از اون نگاه میکردم میدیدم با این خمپارار، خب خمپارار رو کیلویی میزنن اونا دور، مثلا آتیش رو زیاد میریختن، دیدم صاف میزنه تو سنگر ما، صاف میزنه به مثلا فرض بفرمایید تیربارچی ما. گفتم این حتما که از این نزدیک داره گرای دقیق دارن میدن، اون دور چجوری میدونه 10 تا 6 تاش 7 تاش داره میخوره به هدف، مثلا 30 تا یکی بخوره داره 2 تا یکی میخوره. من شروع کردم به ور رفتن با این بی سی، دیدم یکی فارسی داره حرف میزنه، شناختم سرهنگ فلانی بود. دیشب تو اتاق عملیات کالک که با هم میکشیدیم اینو این جانشین فرماندهی یه جایی بود، دیشب تو اتاق عملیات با هم بودیم، گفتیم چیکار کنیم، این همه کالک عملیات دستشه، تمام نقاط استراتژیک ما دستشه. بیسیمو گذاشتم و اشتباه کردم، گفتم فلان فلان شده الان میام پدرتو در میارم، بیسیمو گذاشتم دویدم. وقتی رفتم تو دیدم نیست، فرماندهش بود. گفتم فلانی کو؟ گفت فلانی که مرخصیه. گفتم از کی؟ گفت در روزه، پنج روزه. آه دیشب تو اتاق عملیات با هم بودیم. نه حواست نیمدا. دیدم او اینم با اونه. حالا چی کار میکردم لحظه عملیات؟ به بچه ها مثلا میگفتم که یک طرف ما کلن فرماندهیش مثلا خامنه، میتونستم بگم همینی هم که بود شکل. ما عملیاتو با دندون روی جگر با همراهی حالا سربازان اون جریان دشمن نبودن ها، چه میدونستن، ولی اون دو نفر فرماندهی اون بخش اینا آدم دشمنه. اونجا چیکار میکردن؟ او به من گفت، گفت من اون موقع فهمیدم که پیغمبر اکرم یه جاهای امکان افشاگری نداشته. چرا امکان نداشته؟ تو اون شرایط من نمیتونه حرف میزدم، اوضاع بدتر میشد، قیچی میشدیم وسط جنگی پیچیده پوشیده. کار بلد ممن حولکم من الاعراب منافقون، اینا که اصلا اعرابن منافقن. خدا هم میفرما لما یدخل الایمان فی قلوبکم. وا یا رسول الله بزن مثلا دو تا زمین به هوا، زمین به زمین نمیشه دیگه، با همه که نمیشه جنگید، با یه جمعیت زیاد که نمیشه جنگید. جمع جنگ داخلی، جنگ باشه ما با دیگران در یه مرز بیرونی، فهم کنه داخلی تموم کارمون. تازه و من اهل المدینه مردو علی النفاق، حرفه‌ای ها داخل مدینه ان، چیکار کنیم اینا رو؟ کی میشناسه اینا رو؟ ساده نگیرید، کی میشناسه اینا رو؟ چجوری باید اینا رو میشناختن؟ جز معصوم کسی اینا رو نمیشناخت، مگر اینکه کسی از علائمی که معصوم داده باشه یا اخبار معصوم با خبر شده باشه، یعنی کسی نمیشناخت. چجوری تشخیص میدادن؟ الان اگر یه عامل دشمن بین ما باشه که خیلی بعید، اصلا بعید ندونید، از خرابکاری که تو کشور میشه معلومه که عوامل دشمن خیلی جا هستن. خب شما جرأت میکنی به یکی از این عزادارات بهتان بزنی؟ قیافه رو ببینید، همه سیاه‌پوش از زهرا، اکثریت مطلق هم آدم حسابی هست. به کی جرأت میکنه آدم؟ دیندار احتیاط میکنه، علم غیب هم که نداریم، به کی من بهتان بزنم این وسط؟ اونم انقدر پیچیده است که به پیغمبر خدا نشان لا تعلمه هم. از اون بر علامش اینه تو دل مردم خالی میکنن، مرجفونن، تهدیدهای سنگین کرده خدا، حتی اعلام جنگ کرده خداوند با اینا. ای پیغمبر جاهد الکفار و المنافقین و اغلب علیهم، چجور با اینا بجنگه؟ جنگ با کفار جنگ سخته، با کفار میریم میجنگیم، تیر میندازیم، شمشیر دستمونه، نیزه دستمون بوده اون زمان. منافق چی؟ منافق که تو دشمن نیست، تو خودمونه. منافق که نیزه نمیزنه که، منافق تو دلها رو خالی میکنه، ارجاف میکنه، ترس ایجاد میکنه، ناامید میکنه، از دشمن میترسونه. منافق رسانه‌ای داره میجنگه، چیکارش باید کرد؟ فاش کردنش هم خطرناکه. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم، منافقین میترسیدن که آیه و سوره‌ای در موردشون نازل بشه، اما اگر نازل میشد مثل گربه‌ای که زیر پله گیر کرده واکنش اون وقت نشون میداد. تا بتونه فرار میکنه، معلوم نشه، لوبره حمله میکنه. حمله کنه، مگه کشور اسلامی چقدر جمعیت داشت، چقدر نیرو داشت، چقدر سرباز داشت؟ اون سالهای آخر کفش به تعداد سربازاش نداشت پیغمبر، بعضی ها رو از جنگ معاف کرد برای اینکه دمپایی نداشتن، ادو اده که نداشت. و شما اگر میخواید معجزه رو ببینید، ببینید چه کردن پیغمبر و اهل بیت که 1400 سال از اسلام اهل بیت چیزی مونده، این اصلا مثل معجزه میمونه. اونام دارن اقدام میکنن، میترسن از این که اونام دوست ندارن به نقطه‌ای برسه که کشف سر بشه. کشف سر بشه اونام باید اقدام کنن، نقطه عملیاتشون. مثل کسی که میخواد انتحاری بزنه، دوست داره که تا لحظه انفجار کسی لو نده او رو، لحظه که لو بده اقدام میکنه دیگه. هر کدوم اینا مثل یه انتحاری بودن. شرایط هم تو مدینه به گونه‌ای بود که مردم مدینه نمیگفتن یا رسول الله این منافق لو رفته، هر حداقل بگیریم پدرشو در بیاریم. مسجد درست کردن، مسجد رو خراب کرد. شما برید تاریخ رو بگردید ببینید اهالی اون مسجدی که پیغمبر مسجد زرارشون رو خراب کرد کی بودن. تا فاطمه دوم که ایمن زنده بودم خدمت شما برسم، 20 از اسامی اونایی که مسجد ساختن که کار یه نفر نصفی نی، مسجد ساختن، کارگر نمی بردن از بیرون که خودشون می ساختن. مسجد اون زمان هم مثل الان هم چرا اصلا سقف هم نداشت. اون مسجد رو کیا ساختن؟ آیه داره دیگه، نه آیه داره کیا بودن؟ ای پیدا کردید؟ تمام عوامل ارتباطی با آینده رو از بین بردن. شبکه‌ای عمل می‌کردن. برید تا 20 روز بعد که فاطمه دومه بررسی کنین، سوره توبه رو ببینید، آیات مسجد زرار رو ببینید. آیه داره ساختمون مسجد رو هر شکلی بوده آورده پایین پیغمبر. این کیا اینو ساخته بودن؟ چند تاشون رو می‌شناسید؟ اگر هم اسمی جای بردن کلان هیچ جای دیگه معلوم نیست کیه. یه یکی مثل قارچ در اومده بودن این مسجد زرار رو ساخت. اینجا رو کیا ساختن اون موقع که ساختن؟ یهو از کره ما اومدن، یه مش آدمی بودن معلوم بوده، مشهور بودن، بین مؤمنین شناخته می شدن. اینا کی بودن؟ یا اسمشون معلوم نیست، که چهار تا اسم بی خودی که اصلا معلوم نیست کیان. یعنی در واقع مثل یه عملیات ایذایی یه خبر علکی رفته برای که نفهمیم کیا بودن. خیلی کار پیچیده بوده. کار به جایی رسید که دیگه دم تبوک که جنگ مهمی بود با روم بود، مثلا 900 کیلومتر راه می‌خواستن برن، راه برن با قطار هواپیما نه، بدون ابزار و امکانات جدی. نگران این بود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که بریم برگردیم مدینه‌ای به کار نباشه، زن و بچه‌ای در کار نباشن. یه عده اومدن گفتن که ترسیدن منافقینن، گفتن حالا ما اینجا پشیم بریم با پیغمبر تبوک، یو گرفتار امپراتوری روم بشیم مثلا، حالا بیا ثابت کن که ما اصحاب پیغمبر نبودیم. چون جنگ مهم بود جا زدن. احد محد میگفتن میایم وسط را میریم، نزدیک بود ولی اونجا دور بود، چیکار کنیم؟ از طرفی ممکن بود بخوان اقدامی بکنن. اومدن گفتن بعضیاشون ما نمیخوایم بیایم، پیغمبر اجازه داد. بین المحذورین. چرا بین المحذورین؟ میموندن تو مدینه، مدینه به خطر میافتاد، میومدن سپاه میپاشوندن. خدا خواست اینا رو توبیخ کنه، به پیغمبر فرمود که عفا الله عنك لما اذنت لهم، چرا اجازه دادی تو مدینه بمونن؟ خیلی خیال کردن اینجا خدا پیغمبر رو توبیخ کرده، چون بعدش میفرماد که اگر اومده بودن، اگر اجازه نداده بودی اینا نمی اومدن بعضیاشون، و آشکار میشد که منافقن. یعنی این کسانی که اذن گرفتن نیان بیشترشون اذن شرعی نداشتن، اینا منافق بودن. خیلی ها به دست انداز افتادن در تاریخ که پیغمبر اشتباه کرده، خدا توبیخش کرده. یا آقای یه جایی تو کشور یه جسارتی به اهل بیت میکنه، مثلا ما میگیم آقای دادستان کل کشور جمع کن، اون چه وضعیه؟ این کاری نکرده که ها؟ آقای رئیس شورای کجا؟ این که کاری نکرده. به اون میگن که او حواس رو جمع کنه دیگه، اونی که قرار پیگیری کنه. عرب میگه ایا که اعنی وسمه یا جاره، به در میگم دیوار بشنوه. توبیخ هم توش هست، اونا رو خطاب قرار بده رحمت الهیه، اونا رو خطاب قرار نمیده. تهدید هم توش هست، چرا نذاشتی اجازه دادی نیان که اگه نیان معلوم بشه منافقن. اما آیات بعد نشون میده، میفرمون لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر اومده بودن لشکر رو پاشونده بودن. یعنی پیغمبر به عنوان فرمانده کل قوا درست عمل کرد، نذاشت بیان. لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا، انقدر اوضاع پیچیده است، لشکر بپاشه یا مدینه بپاشه، انقدر اوضاع پیچیده بود که امیرالمومنین سلام الله علیه رو در مدینه نگه داشت پیغمبر. انقدر اونا پررو بودن گفتن دومادش رو خوشش نمیاد ریختش رو ببینه گذاشته تو مدینه باشه. حالا تو همه جنگ فرمانده امیرالمومنینه. شما حساب کنید باید چقدر وقیح باشن و چقدر اوضاع دستشون باشه که نسبت به این امیرالمومنین و پیغمبر امید اختلاف افکنی داشته باشن، همونجور که اشعث اومد به امیرالمومنین رشوه بده. چقدر باید احساس قدرت بکنه که بگه اورم میخریم، بین علی و پیغمبر نعوذ بالله سلام الله علیه ما اختلاف میندازیم. گفتن چون دوست نداره دومادشو ببینه گفت بمون تو مدینه، که برای بار چندم انتمنی به منزلت هارون من موسا صادر شد از لب مبارک پیغمبر اکرم. تو همین تبوک گفتن خب علی مدینه است، پیغمبر و شطورش از بالای کوه میندازیم پایین. یه همچین اتفاقی افتاد. اسامی اینا کیه؟ کیا بودن پیغمبر؟ شما حساب کنید که حلقه امنیتی مرحوم امام رحمت الله علیه که میخواد از فرودگاه ببره بهش زهرا بگن که تو مسیر یه چاله بود میخواد ماشین بزه تو چاله. کی بودن اینا؟ بیرون که کسی نبود، داخلی ها بودن، لشکر روم که نبود، هم اینا بودن. اسامی اینا چیه؟ اجازه میدن اینا ثبت بشه؟ اجازه نمیدن. کی باید اینا رو بشناسه؟ چجوری باید اینا رو شناخت؟ چون نمیشناسه کسی اینها رو، وقتی پیغمبر به شهادت رسید دیگه شما در تاریخ مسلمین هیچ گزارشی پیدا نمی کنی از این که حاکمیت تحذیر کرده باشه از نفاق تا وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه به حکومت رسید. یهو ببین الان فرض کنید ما نعوذ بالله معاذ الله نستجیر بالله ما در سوریه فرض کنید بودیم، داعش و النصره جنایت میکردن، ما هم در هیئت میگرفتیم، همش نگرانی این بر حمله کنن اون بر حمله کنن بزنن اینجا رو، ما اینجاییم زن و بچه همون اونجا در خطرن، بدون اینکه جنگی بشه، بدون اینکه اقدامی بشه، یو دیگه خبر داعش و النصره نباشه، باور میکنه کسی؟ چی شدن؟ اینا کوشن تا بیخ شهادت پیغمبر اکرم آیات پشت سر هم داره تحذیر میکنه. اصلا سوره توبه که جزء سوره های پایانی عمر شریف رسول خداست اسمش سوره مفضحه هست، یعنی مفتزح کننده منافقین. کوشن اینا تک مزرابایی، تک صداهایی، کسی نفسی بتونه بکشه یه چیزی بگه، یک دوتشو اشاره میکنه. مثلا ابن مسعود و ابو موسی اشعری داشتن وارد مسجد می شدن، حذیفه که با عمار به جای امیرالمومنین از پیغمبر در اون عقبهی که قرار بود حضرت هول بدن و اسبش پایین و شطورش پایین مراقبت می کردن، گفتش که دو نفر دارن وارد می شن، احد هما منافق. ابن مسعود ابو موسا پس گفت ابن مسعود به هدایت پیغمبر نزدیک بود، تک صداهایی، اونم برای این که حذیفه میگفت من شناختم کسانی که اومدن پیغمبر را ترور کنه. گزارش شده به اینایی که از دنیا رفتن و جز ترور کننده های پیغمبر بودن نماز نخوند. حالا شما برید تاریخو بگردید به کیا نماز نخوند پیدا نمی کنید. فجر کردید، یعنی معلومه که هنوز رسانه دست ایناست، اخبار رو اینا کنترل میکردن، هیچ تحذیر محذیری هم دیگه نیست. انگار پیغمبر که از دنیا رفت منافقین هم بخار شدن، تبخیر دود شدن، رفتن هوا، هیچ اثری از نفاق شما نمیبینی، خطر نفاق نمیبینی. جالبه به شما بگم که میگن که نفاق کجا پیدا شد؟ منافقین گم و گور شدن، تا ناگهان در سپاهی، در لشکری، در جمعی عثمان را کشتند و علی را خلیفه کردند. بیست و پنج سال استندبای بودن، یه هم اومدن علی ابن ابی طالب رو خلیفه کرد. باز حذیفه مثلا گفته که ان المنافقین فی زمن رسول الله یسرون و الیوم یجهرون. زمان پیغمبر خیلی مخفیانه عمل میکردن، الان دیگه لازم ندارن، دیگه آشکاره. آشکاره؟ آشکار در کجان؟ کیه؟ پیدا نمی کنید. لا تعلمهم ای پیغمبر، نحن نعلمهم، ما میشناسیم. دستاوردهای پیغمبر افتاد به دست دشمنان پیغمبر. چجوری تشخیص بدیم اینا رو؟ کی جرأت داره با اینا در بیفته؟ هر کی بخواد در بیفته از دم تیغ میگذرونن یا حیثیتشون نابود میکنن. حرفی که میشه قبول کرد. الان من مثلا راجع به برادرمون که از من حتما خیلی بهتره قطعا یه چیزی بگم. شما اگر به منبر منم اعتماد داشته باشید میدونید من باطن بین نیستم. چجوری اعتماد کنید به حرف من؟ کار هر کس نیست. کی علم داره اینجا؟ کی میتونست چنگ بزنه و پرده از نفاق بعضیا برداره؟ اولین قدم باید یه معصوم باشه، درست؟ علم الهی داشته باشه. دومیش اینه که هرچه تخریبش میکنن پا بر جا باقی بمونه. وگرنه مثلا فرض بفرمایید مختار بنده خدا یه کارایی کرد، چنان بنی امیه رو مفتضح کرد که گفتن که اصلا این دنبال نبوت بوده، ادعای نبوت داشته. یکی از زنهاش هم برای اینکه نکشن گفت آره مختار ادعای نبوت میکنه. اینقدر اوضاع پیچیده شد پسرش اومد پیش امام باقر علیه السلام گفت بابای من رحمت الله علیه لعنت الله علیه. پسرش هم نمیدونه این کیه. منافق اینطوری عمل میکنه. بنی امیه اینطوری عمل میکنه. که بالاخره بابامون چی؟ آتیش به قبرش یا رحمت الله علیه؟ من نمیدونم چی واسه بگم. پسرش نمیشناسه بابا رو دیگه. یعنی گاهی مثلا تو فضای رسانه‌ای که میزنن زن و بچه‌ش میشناسنش. کار به جایی برسه که زن و بچه‌ش هم دیگه اون رو دشمن خدا بدونن. هم باید علم داشته باشه و اسمت بتونه تشخیص بده، هم هرچه میزنن پا بر جا بمونه. کی میتونست این کار رو بکنه؟ و هر کسی این کار رو بکنه معلومه چه مجازاتی خواهد شد. همه هم همراهی میکنن چون یا از خودشونن یا میترسن یا رشوه گرفتن. عامل رشوه رو در تاریخ نوشتن که زید ابن ثابته پول می برد در خونه ها می داد. همزمان که فاطمه زهرا سلام الله علیها در خانه ها می رفت. خدا می دونه تا عمر داریم ما به خاطر یک بار استحیاء صدیقه طاهره همه عالم به او بدهکارن. در روایات هست آقا مهمان ناخوانده نشید، دعوتتون کنن برید تا خونه میاد دم در، اما دو نصف شب. الان جلو پارکینگ خونتون کسی پارک کرده باشه دو نصف شب حقم داری نمیتونی دست رو زمین بذاری، ها منفعلی، نمیتونی بیاید ماشین رو برداری، چه برسه اینکه بگی میخوام بیام تو. اون کسی که امیرالمومنین فرمود در طول عمرش به من رو نزد، شیخ عباس قمی رحمت الله علیه میفرماست شبها نیمه شبها که دشمن نفهمه تو کوچه که نمیشد حرف بزنن، میرفت در خانه اینا رو میزد با هم میرفت داخل. اون کسی که عالم سر سفره کرامتش بود مهمان ناخوانده میشد. همه عالم فدای یک بار استحیاء صدیقه طاهره. همزمان داشت تلاش میکرد برای اینکه مردم رو همراه کنه. داشت تلاش میکرد. میرفت سر قبر حمزه سیدالشهدا، یه جوری گریه میکرد که از هوش میرفت، مردم بفهمن اگر حمزه بود این طور نمیشد، یکی بیا جای حمزه رو پر کنه. خط میداد، خطبه خوند. اون فاطمه ای که سلام الله علیها در روایت هست، نابینا خانه پیغمبر آمد، حریم گرفت برای اینکه تنفسش رو او حس نکنه، بین مردان رفت خطبه طولانی خوند. یه آدم آبرودار، یه طلبه، نه یه عالم برجسته، تو خیابون با یه لاتولوتی مواجه بشه، مردم میگه آقا شأن شما نیست، دهن به دهنش نگذار. او بین مردان قرار گرفت، گفتگو کرد. اون طرف هم که حیایی به کار نبود، گفت به روباه میگن مثلا. هر اقدامی میتونست بکنه کرد، هر اقدامی. بعدم رفت وسط میدان، فهمود پدرم خیلی زحمت شما رو کشید. فلما اختار الله نبیه دار القرار، وقتی خداوند پدرم رو از این عالم برد، ظهرت فیکم حسیکت النفاق، نفاق پنهانی سالیان گذشته شما آشکار شد. ثمل جلباب الدین، لباس دین پوسیده و دریده شد، دین نابود شد. مگه چند روز گذشته؟ چند تا فتنه کردن؟ بیت المال رو دزدیدن؟ احکام نماز رو عوض کردن؟ نه آقا، اینقدر فرعی، فردی، کوچیک، جزئی نبینید. چند روز مگه گذشته که ثمل جلباب الدین؟ دین نابود شد. مگه چه شد دین نابود شد؟ بیت المال بردن، نماز رو پنج رکعتی کردن، وضو رو تغییر، هیچ کدوم این احکام تغییر نکرد در روزای اول که. پس چی پوسیده شد؟ بت پرست اگر به شکل نماز ما رو به قبله نماز بخونه که شما اقامه صلات نمیگی به این. درسته همش هم با آدابش انجام بده، با همه مستحباتش. شما میگی نماز خون؟ روح نماز توحید و اخلاص دیگه. اگه توحید و اخلاص نمیشه که نماز نیست. اون چیزی که همه دین رو به هم پیوند داده، نخ تسبیح همه دینه. بنی الاسلام و علی خمست اشیا، که چند تاشو به عنوان نمونه فرمود، صلات و زکات و چه. پس همون ول ولایه و ما نودیه به شیئن که ما نودیه بل ولایه. اونی که نخ تسبیح همه دین رو با هم نگه داشته، اونو از بین بردن. نماز هنوز جابجا نشده، ولی ثمل جلباب الدین. کی میتونست این حرفو بزنه؟ کسی که از افق عرش داره نگاه میکنه، داره میبینه چقدر امت خودشو بیچاره کرد. مادری که دلسوز بیچارگی بچه های همون است و تا ماه. و امیرالمومنین فرمود به بچه هام تا روز قیامت سلام برسون. یعنی مادرتون براتون مادری کرد. وگرنه اصلا چیزی از دین نمی فهمیدید. در قالب دینداری اصل بت پرست بودید، اصل جنس. کسی چه تشخیص نمی داد. ظهرت فیکم حسیکت النفاق و ثمل جلباب الدین نطق کاظم الغاوین. اون کسی که رأس فتنه بود و همیشه ساکت بود، امروز به صدا در اومد دیگه. باید پنهان می بود. حدر فنیق المبتلین، رئیس اهل باطل الان قد علم کرده. بهتان داره میزنه سیده نساء اهل الجنه، یا داره میبینه. و فرمود زعمتم خوف الفتنه، چون گفتن که از ترس فتنه فعلا یه کاری بکنیم، یه اتفاق بیفته تا بعدا انشاءالله برنامه ریزی کنیم. فرمود از فتنه ترسیدید. الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. اینا کلمات صدیقه طاهره است. ادبیات ببینید، و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین انا تؤفکون، چقدر دروغ میگید. وقتی حضرت مریم سلام الله علیها آمد و گفت من شوهر ندارم، این بچه رو خدا داده. آقا حالت عادی کسی باور نمیکنه که یه خانومی که ازدواج نکرده بچه داشته باشه. تو ذهنها چی میاد؟ گفت من ازدواج نکردم، مردی نبوده، با کسی نبودم، این بچه رو خدا داده. قومش بی ادب بودن، گفتن لقد جئت شیئا فریا، خیلی کذابی، نعوذ بالله. اینو داشته باشید. تا اونها شروع کردن به حرف زدن، حضرت فرمود لقد جئت شیئا فریا. این ادبیات صدیقه طاهر است. خب تا اینجا هنوز کشف منافق نشده. چرا؟ برای اینکه فاطمه رو بکشیم بعداً اخبارش رو جابجا میکنیم. کما اینکه الان گزارشاتی داریم که مثلا امیرالمومنین از امیرالمومنین ساختن که هر کس منو از حاکمان بعد از پیغمبر برتر بدونه شلاق میزنم که دروغ بسته به خدا و پیغمبر. بافتن و ساختن و بستن که کاری نداره. جهاد تبیین این نیست که در اون شرایط یه وقتی آقا شما میری یه جا حرف میزنی همه تشویقت میکنن، بین شیعیان امیرالمومنین مد امیرالمومنین میگی تشویقت میکنن، کجا بری حرف بزنی که سیلی میخوری؟ اونجا بری حرف بزنی. و فقط حرف نزد که حرف زده باشه. جهاد تبیین یعنی باید بیان برسه به اهلش، هم بین اونها بیان کرد، هم باید این برسه به آیندگان. چیکار کنیم که از بین نره؟ اقداماتی کرد. من یکیشو بگم، یه چند روزیه من با یه روزه مردم، عبارتشو نمیتونم بخونم، هی سعی کردم بگم نشده. اقداماتشو انجام داد. دیگه وقتی حمله کردن همه انرژی خودشو جمع کرد، وقتی به هوش اومد رفت دم مسجد، فرمود که نفرینتون میکن. در یه نقل دیگری هست در کافی شریف که یقه یکی از اونها رو گرفت، فرمود اگر من دعا کنم ستجدنی سریع الاجابه، ولی مادر امیرالمومنین به سلمان پیغام داد، شمشیر رو سر حضرت بود، برو به فاطمه بگو پدرت برای امت خیلی زحمت کشیده. یه عده امام صادق فرمود، یه عده قرار هزار سال دیگه بیان. برای ما هم مادری کرد، وگرنه ما چقدر و قیمتی داشتیم که بخوایم در این وانفسای عالم، مردم روزگار 8 میلیارد آدم تو این دنیاست، من چند نفر الان دارن برای او به او فکر میکنن؟ ما چه سابقه ای داشتیم، چه لیاقتی داشتیم یا امیرالمومنین؟ فرمود الان نفرین نکن. تهدید کرد، فرمود اگر علی رو برگردونید نفرین نمی کنم. خودش در هم شکسته غرق به خون، امیرالمومنین از زیر تیغ کشید و ورد. سلیم میگه بعد از این دیگه از بستر بلند نشد. خدا انشالله خواهراتون و مادراتون و همسراتون رو حفظ کنه. خواهر، مادر، همسر 20 ساله 18 ساله داشته باشید، یه زن 20 ساله قبراغ پرنشاط، آروم آروم را نمیره که، با احتیاط حرکت نمیکنه، حائل و عصا نیاز نداره. هر بار میخواست از این پهلو به اون پهلو بشه مرد و زنده شد. هرچه ظاهر رو حفظ کرد جلوی بچه ها، جلو امیرالمومنین، شاید جهتش این بود که نوشتن، شاید نمیدونم، مازال بعد ابیها معصبت الرأس ناهلت الجسم، جسم از بین رفت، منهدت الرکن محترقت القلب، با جگر سوخته، بعد یغشا علیها ساعتا بعد ساعت، از شدت درد بیهوش میشد. بقیه هم ظاهری نمیدونستن چه خبره تا وصیت کرد. خیلی وصیت جان سوزه. امیرالمومنین رو خبر کرد، بدنی باقی نمونده بود، روی زمین انگار ملحفه افتاده بود، ولی به امیرالمومنین فرمود که اسما میگه در قوممون وقتی میخوان جنازه رو جابجا کنن دیواره چوبی میسازن، در اون شب مظهر فتح اسمت خداوند. علی جان تو همین زمان زنده بودن، شاید احتمالاً ازت یه تقاضا دارم، برای من تابوت درست کنی. بعد شروع کرد وصیت کردن. قسمت اول وصیت دیدی آقا یه نفر دلشو میشکنن تو جامعه، بهش مهری میکنن، یه نفر میاد میگه نه تو الحمدلله عالمی برجسته‌ای، خودشو کوچک کرد که امیرالمومنین رو دلجویی کن. فرمود از وقتی تو خانه تو اومدم من به تو دروغ نگفتم، سعی کردم همیشه مطریت باشم. به تو خیانت نکردم. امیرالمومنین بلند بلند گریه کرد، فرمود شأن تو اجل، معاذ الله. بعد شروع کرد به وصیت کردن. غسلنی باللیل. علی جان باید شبانه باشه. کفنی باللیل. شب باید منو کفن کنی. لا تعلم بی الاعدا. نباید اونا باشن. امیرالمومنین به همون دو نفر بعدن فرمود ما کنتو اخالف و امرها، من بعد از اینکه اعتراض کردن، من کسی نیستم که امر فاطمه رو اطاعت نکنم. و وصیتها الی فیکما، و وصیتی که اون بزرگوار به من در مورد شما دو نفر فرموده. این موضوع دفن شبانه، شما دو نفری، نه مردم مدینه. علی جان غسلنی و کفنی باللیل، کسی نباید باشه. در خونه ای که مادر جوان از دنیا میره اول بچه های کوچیک رو میبرن جای دیگه، ولی اینجا به خاطر اینکه مخفیانه است، کمککاران امیرالمومنین امام حسن امام حسین رفتن اون هفت نفر رو خبر کردن، کنار غسل مادر وایستادن و امیرالمومنین کمک کردن، صدا در نمی اومد، داشتن قبض روح میشدن، مخفی کرده بود فاطمه خودش رو. حالا نمیتونم حق روزه رو ادا کنم چون شما نمیتونید حقش رو ادا کنید، فقط اشاره میکنم. غسلنی و کفنی باللیل، همه میفهمن میخواست یه کاری کنه. اصلا جا عجیبه که در وصیتش به امیرالمومنین فرمود غسلنی و کفنی باللیل، بعد فرمود به بچه هم تا روز قیامت سلام برسون. یعنی قبرم مخفیانه است برای اینکه شماها بفهمید حق کی بود، مسیر رو اشتباه نرید. براتون مادری کردم. غسل شبانه، کفن شبانه معلومه، اما یه کار کرد که منم دهنم بسته است، نمیتونم توضیح واضح بدم، روایتشو نمیتونم توضیح بدم، اما یه سوال درست شد. خب دفن شبانه، غسل شبانه معلومه، دیگران نفهمن، اما چرا اصرار به این که از زیر لباس؟ یه استادی که من 30 کتابشو خوندم از این جهت میگم استادمه، میگه غسل شبانه و دفن شبانه برای شیعیان و مؤمنین تا روز قیامت بود، ولی این وصیت آخر فقط برای مراعات حال امیرالمؤمنین. تا بودم سعی کردم نفهمی چه بلایی سرم آوردن. لذا از حضرت امیر نقل شده وقتی عمار گفت آقا جان برای چی شما آرامید گاهی او زجه میزنید، فرمود فلم ما وضعتها علی المغتسل، وقتی بدن فاطمه را روی مغتسل قرار دادم چاره ای نبود جز این که باید دست میکشیدم. میدیدم گاهی آه میکشه، دست باید میکشیدم تا وجد تو دستم رسید.